بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 110 صفحه 7 و مبدا البرهانی به حسب علم ما یجوز ان یکون از ضابطت فی نفسه لکنه یوز فی ذلک العلم وضعا. گفتیم مبدا برهان دو قسم هست، یکی مبدا برهان به حسب العلم، یکی مبدا البرهان به حسب علم ما. قسم اول مقدمه بود که در هر علم میتونست مقدمه برهان واقع بشه. قسم دوم مقدمه بود که در علم مخصوص مقدمه برهان قرار میگرفت. قسم اول رو گفتیم میتواند، قسم اول رو گفتیم باید بدیهی باشه، ذات وسط نیست، یعنی طوری نیست که با حد وسط اثبات بشه، چه حد وسطی که مفرد باشه چه حد وسطی که قضیه باشه. این همه رو توضیح دادم، یعنی لازم نیست حکمی رو که در این مبدا آمده برای موضوعش اثبات کنیم. حکم یعنی محمول، محمول رو که در این مقدمه و مبدا آمده لازم نیست برای موضوعش اثبات کنیم، بلکه مطلبی است ثابت، احتیاج به حد وسط هم ندارد. این بحثمون بود در قسم اول از دو قسم مبدا. حالا میخوام وارد بحث در قسم دوم بشیم. مبدا در قسم دوم مبدا اصل علم ما، یعنی برای علم معینی، در همه علوم کاربرد نداره، در بعض علوم خاص کاربرد داره. مثلا فرض کنید در علم ریاضی مورد استفاده واقع میشه، یا در علم طبیعی، یا در علوم جزئی دیگر. این رو می‌فرماید که یجوز و که دارای حد وسط باشد، یعنی اینم میتونه بدیهی باشه، به احتیاج به حد وسط نداشته باشه، ولی یجوز و که این احتیاج به حد وسط داشته باشه. یعنی هر دو قسم جایزه، هم مبدا برهانی که در علم خاص به کار میره، هم ممکنه نظری باشد قبلا اثبات شده باشد در اینجا به کار بره، هم ممکنه بدیهی باشه از اول احتیاج به اثبات نداره ما الان استفاده کنیم ازش، هر دوش ممکنه. در جایی که بدیهی باشه ما بحثی نداریم، در جایی که نظری باشه باید چه کرد. الان میخوام در این باب مخصوص برهانی رو اقامه کنیم، در این بابم باید از این مقدمه استفاده کنیم. مثلا میخوام ثابت کنیم که این شی احتیاج به فاعل داره، احتیاج به علت داره. خب احتیاج به علت داشتن مخصوص علم الهی است، این تو بحث الهی اثبات میشه. در جای دیگه ممکن از این قاعده استفاده کنیم، ولی اصل موضع بحثش علم الهی است که هر معلولی احتیاج به علت داره. خب ما میخوام ثابت کنیم مثلا جسم احتیاج به علت داره، یه مقدمه باید به کار ببریم تا ثابت کنیم جسم احتیاج به علت داره. الان توی علم الهی هستیم، توی علم الهی میخوایم برهان بیاریم برای این که جسم احتیاج به علت داره. اینطور میگیم جسم مرکب است و هر مرکب علت میخواهد، پس جسم علت میخواهد. این قیاس مقدمه اولش اثبات لازم داره، جسم مرکب است به چه دلیل. حالا اون قسمت بعدش که میگه هر مرکبی احتیاج به علت دارد، اونو میتونیم بگیم بدیهیه، ولی مقدمه اولش احتیاج به بحث داره، احتیاج به دلیل داره. دلیلش رو تو اون بابی که ما میخوام ثابت کنیم که جسم علت میخواهد، دلیلش رو تو اون باب نمیاریم، با اینکه این مقدمه احتیاج به دلیل داره، بلکه دلیلش رو یا در علم دیگه میاریم، علم فوق میاریم، که علم الهی گفتن فوقش علمی نیست، پس دلیلش رو نمیتونیم تو اون علم بیاریم. ولی خب علوم دیگه هم مثال زدم به علم الهی، ممکنه شما مثال بزنید به یه علم دیگه و بگید که دلیل این مقدمه در علم موافق میاد، یا دلیلش باید در علم همراه بیاد. مثلا بس این بحث ریاضی داریم، علم همراه ریاضی طبیعیه، دلیل این مطلب باید تو علم طبیعی بیاد. یا علم ریاضی میخونیم، علم موافقش الهی است، دلیل باید تو علم الهی بیاد. یا دلیل تو همین علم میاد، مثلا وقتی که ما داریم علم الهی میخونیم، مقدمه رو نمیتونیم در علم فوق ثابت کنیم، یا مثلا علم همراه هم نداریم، باید مقدمه تو خود همین علم ثابت بشه، منتها نه در این بابی که الان مورد بحثه، بلکه در بابی دیگر. ما در علم الهی در اون بابی که میخوام ثابت کنیم که اسم احتیاج به علت داره، بس از ترکیب جسم نمی کنیم، ترکیب جسم رو در یه باب دیگری از ابواب الهی اثبات میکنیم، میگیم جسم مرکب از من الحیول و سوره، اونو توی یک بحث دیگری، توی این مسئله دیگری از مسائل علم الهی مطرح میکنیم، اثبات میکنیم. بعد توی این مسئله خودمون که میخوام بگیم جسم احتیاج به علت دارد، فقط همینطور میگیم، میگیم جسم مرکب است، دیگه توضیح نمیدیم چرا، چراش در جای خودش، و هر مرکبی مرکب میخواهد، یعنی فاعل میخواهد، و جسم مرکب میخواهد، استدلال تموم میشه. در حالی که استدلالمونم برهانه، در حالی که مقدمه اولش احتیاج به وسط داشت، این وسط در جای دیگر ثابت شد، این وسط در جای دیگر بیان شد، وسط یعنی حد وسط، این مقدمه احتیاج به حد وسط داشت، دلیل میخواست، دلیل در جای دیگر آمد، جای دیگر یا علم فوق است، یا علم همراه است، یا باب دیگری از همین علم است. اینم مقدمه است که در که مبدا برهان میشود در علم ما، به شرطی که مقدمه نظری باشد، اگر بدیهی باشه که اونم گفتیم این بحث دارش نداریم، اگر نظری باشه اون وقت میگیم این مقدمه ای که میخواهد در برهان به کار رود، چون نظریست باید اثبات شود، اثباتش اون وقت میگیم یا در علم فوق، یا در علم همراه، یا در بابی دیگر از همین علم. حالا این مقدمه تو این باب چه نام دارد؟ مقدمه ای که باید اثبات بشه، در جای خودش هم اثبات میشه، ولی الان ما بدون اثبات داریم مورد استفاده قرارش میدیم، اسمش چیه؟ اصل موضوع مصادره است چیه؟ اینو بعدم بحث میکنیم. ببینید مقدمه داریم میاده برای اون بحث بعدی، که الان این چنین مقدمه ای که ما مبدا برهان قرارش دادیم و باید اثباتش میکردیم، ولی اثباتش نکردیم، حواله دادیم اثبات شو به جای خودش. این مقدمه الان توی این بابی که داره مورد استفاده قرار میگیره اسمش چیه؟ اصل موضوع بهش میگیم، مصادره بهش میگیم، وضع میگیم، چی میگیم؟ که اینا دیگه بحثایی که باید بعدم بیاد. وقت بعد ایشون بحث در مصادرات و اصل موضوع و وضع و مطرح میکنه، فرق بین این ستا رو اشاره میکنه و اینکه مختلف تفسیر شدن اشاره میکنه، اینا دیگه بحثایی که ما در پیش داریم. صفحه 110 سطر 7 و مبدا البرهانه به حسب علم ما، عطف است بر دو خط قبل یا سه خط قبل، گفت مبدا البرهان به حسب العلم مطلقا هو مقدمتون غیر ذات بسط، حالا اینجا میگه و مبدا البرهان به حسب علم ما یجوز ان یکون ذا وسط، جایز است که زاوسط باشد، یعنی حد وسط بخواهد و با حد وسط اثبات شود، یعنی جایز است که نظری باشد و دلیل بخواهد، اون طرفش هم جایزه، بدیهی باشه و دلیل نخواهد. اما زاوسط فی نفسه، فی نفسه یعنی به خودش نگاه کن، به خودش نگاه کن، میبینی احتیاج به استدلال داره، به رفتار ما نگاه کنی احتیاج به استدلال نداره. رفتار ما چیه؟ رفتار ما اینه که حوالش میدیم به جای خودش، میگیم برو اونجا استدلال شو بخون، چون حواله دادیم الان احتیاج به استدلال نداره، الان احتیاج به استدلال نداره، نه در اصل، در اصل احتیاج به استدلال داره، الان احتیاج به استدلال نداره، چون قرار بر این شده که استدلال در جای دیگه مطرح بشه. پس فی نفسه احتیاج به استدلال داره، با توجه به قراری که ما گوشیم احتیاج به استدلال نداره. این فی نفسه معلومه که اعتراض از چیه. اعتراض از اون بنایی است که ما گذاشتیم، ما بنا گذاشتیم برای این که این مقدمه در جای دیگه مورد استدلال قرار بگیره. به خاطر بنای ما الان احتیاج به استدلال نداره. مقدمه فی نفسه احتیاج به استدلال داره، ولی به خاطر بنای ما الان احتیاج به استدلال نداره. لکنه یوز فی ذلک العلم وضعاً، اشاره داره میکنه به همون اصل موضوعی که گفتیم. لکنه یعنی لکن این مبدا که باید اثبات بشه، باید برهان برش اقامه بشه. یوز یعنی وضع می شود، نهاده می شود، پذیرفته می شود. فی ذلک العلم در همون علمی که مورد بحثه، وضع یعنی یه نوع قراردادی میشه، یعنی قرار میذاریم که این مقدمه رو بپذیریم بدون استدلال، و به همین جهت هم بهش میگیم وضع. وضع یعنی نهادن، یعنی این مبدا رو اینطوری می نهیم و قبولش می کنیم و در جای دیگر اثباتش می کنیم. ولا یکون لهو، لهو یعنی این مبدا، فی مرتبتهی فی ذلک العلم وسطون، وسطون اسم یکون، لا یکونه. برای این مبدا حد وسطی وجود ندارد، اصلا وجود ندارد، یا نه فی مرتبتهی فی ذلک العلم حد وسط وجود ندارد، در مرتبهی که در این علم پیدا کرده حد وسط نیست. دقت کنید عبارت رو، یعنی فی خارج العلم ممکن حد وسط داشته باشه، فی ذلک العلم نداره. اگر فی ذلک العلم باشد، در مرتبه دیگر این علم ممکن حد وسط داشته باشه، در این مرتبه که الان مورد بحثش حد وسط نداره، در این مرتبه، این باب، در این بابی که الان داریم بحث میکنیم حد وسط نداره، در این باب از این علم حد وسط نداره، در علم دیگر ممکن است داشته باشد، در مرتبه دیگر و باب دیگر از همین علم هم ممکن حد وسط داشته باشه. یعنی در این بابی که الان مورد بحث اثباتش نمیکنیم، در باب دیگر این علم یا در علم دیگه ممکن اثباتش کنه. تعبیر تعبیر جالبی است، دو تا مطلب رو افاده میکنه، همین که در علم دیگر ممکن استفاده کنیم، همین که در باب دیگر از همین علم ممکن اثباتش کنیم، ولی در این باب از این علم اثباتش نمیکنیم، در این مرتبه از این علم اثباتش نمیکنیم. ولا یکون له فی مرتبته فی ذلک العلم وسط، برای این مبدا در مرتبه‌ای که در این علم دارد، یعنی در الان بحثی که الان تو این باب میکنیم، برای این مبدا در این مرتبه وسطی نیست، بلکه وسطش یا در علم دیگر است یا در مرتبه دیگر از همین علم است. بل اما ان یکون وسطه فی علم، یعنی علم دیگر، که اون علم یا قبل از این علمه، یعنی مافوق این علمه، یا همراه این علمه. از که در مثلا فرسمون مبدعشو در علم الهی میگیم، که علم الهی قبل از مثلا علم ریاضیه، فرسمون مبدع رو تو علم ریاضی داریم به کار میبریم، استدلالشو تو علم الهی میاریم که میشه علم قبل، یا استدلالشو در علم طبیعی میاریم که میشه علم همراه، یا استدلالش تو خود علم ریاضی تو باب دیگه میاری. او یکون و وسط و فی ذلک العلم، اما بعد تلک المرتبه، وسطش در همین علم میاد منتها بعد از این مرتبه. چه من مثال زدم به مثال جسم که گفتیم مرکب است من المادت و الهیولا، اینو تو مرتبه دیگری از همین علم اثبات میکنیم، یعنی تو باب دیگری از همین علم الهی. مثال از باب ریاضی این هم داره دیگه، مثال مثلا در مقاله اولای تحریر اقلیدوس، اقلیدوس یک قضیه رو میاره میگه این بدیهیه، خواجه میگه نه بدیهی نیست، این باید اثبات بشه. بعد میگه اینجا جای اثباتش نیست، اینجا بپذیرش تا من در جای خودش اثبات کنم. 28 تا قضیه رو اقلیدوس میاره، بعد از قضیه 28م خواجه میگه حالا وقت اینه که من اون قضیه رو که خودم میگفتم نظری است و اقلیدوس میگه بدیهی است اثبات کنم. وقت وارد میشه با 8 تا بیان اثباتش میکنه. که چون جاش نبوده اونجا پذیرفته، ولی وقتی به جاش رسیده اثباتش شده. جاش نبوده یعنی مقدماتی که ما برای اثبات این قضیه لازم داشتیم بیان نشده بوده. 28 تا قضیه بیان میکنه که لابلای این قضایا مقدمات میاد، آخرین مقدمه مورد حاجتشون قضیه 28مه. قضیه 28م که میاره میگه مقدماتی که من احتیاج داشتم تموم شد، پس حالا جای اثباته. اون قضیه که قبلا به عنوان اصل موضوع پذیرفته بود حالا اثباتش شد. از این قبیل زیاد داریم که جای اثباتشون در علم نیست، یا در علم فقه یا در باب دیگری از علم، حوالش میدن به جای دیگه. گاهی هم به خاطر اختصار حوالش میدن به جای دیگه. البته به خاطر اختصار غالبا نیست، به خاطر اینی که جاش اینجا نیست. او یکون و بسط و حفیظال کلم، حد بسط این مبدع در همین علم میاد و در همین علم اثبات میشه، منتها بعد تلکل مرتبه، بعد از این مرتبه ای که الان داریم ازش استفاده میکنیم، یعنی در باب دیگر و در مرتبه دیگر دلیلش رو مطرح میکنیم. کما سطر پل حال فیه، یعنی در این مورد حال رو خواهی دانست که آیا در علم فوق باید مطرح بشه، در علم همراه یا در باب بعد دیگر. و کل القسمین من مبدع برهان، هر دو قسم از مبدعی که گفتیم مبدع برهان هن، چه اون قسمی که مبدع برهان از فی علم مطلقا، چه اون قسمی که مبدع برهان از فی علم ما، هر دو مبدع برهان هن، چه اونی که حد وسط نمیخواد، چه اونی که حد وسط بخواد. چرا این مطلب رو تکرار میکنه؟ ابن سینا قانونش نیست که تکرار کنه، خلاصه گیری کنه. الان داره خلاصه گیری میکنه، گفت مبدع برهان دو قسمه. خب معلوم شد هر دو از هر دو قسم مبدع برهان. اول گفت این کلال قسم این مبدع برهان گفته تا عبارت بعدی رو بیاره و یتفقان، زمینه شده برای عبارت بعدی. عبارت بعدی در عبارت بعدی به یه مطلبی اشاره میکنه که اون مطلب فرقی است بین برهان و جدل. یکی از فرقهای بین برهان و جدل این مطلبی است که در اینجا بهش اشاره میشه. مقدمه برهان مقدمه است صادق. اگر صادق نباشه که نمیتونه مقدمه برهان قرار بگیره. اگر صادق نقیزش حتما کاذب، نمیتونیم مقدمه ای رو که مقدمه برهان است بگوییم صادق، مگر اینکه نقیصش رو کاذب حساب کنیم. همچنین اگر کسی خواست این برهان رو مختل کنه، باید ثابت کنه که این مقدمه کاذبه. اگر کاذب کرد، نقیصش دیگه صادق نمیشه. آیا ممکن است یک مقدمه هم صادق شود هم کاذب در برهان؟ یک مقدمه برهانی هم صادق باشد هم کاذب؟ خب شدنی نیست، به لحاظ واقع شدنی نیست. به لحاظ دیگران چی؟ این بگه من صادقش میدانم، اون بگه من کاذبش میدانم. آیا میشه اینطور بگیم؟ به لحاظ واقعی نمیتونه هم صادق باشه هم کاذب. به لحاظ اشخاص چی؟ در جدل اینطور میگیم این آقا میگه من اینو صادق میدونم، برهان جدلی رو تشکیل میده، قیاس جدلی برهانش رو بود. این آقا میگه من این مقدمه رو صادق میدونم، قیاس جدلی تشکیل میده. اون یکی میگه کاذب میدونم. در جدل یک مقدمه ممکنه مسلمه پیش این باشه، مسلمه پیش دیگران نباشه. اصلا قانون جدل همینه که مسلمه اندل خصمه. یه وقت مسلمه اندل کله، یه وقت مسلمه اندل بعضه، یه وقت مسلمه اندل شخصه. ممکنه پیش یه نفر دیگه مسلم نباشه. تازه به صدق و کذبش کار نداریم. ممکنه کاذب باشه پیش یه نفر مسلم باشه، ممکنه صادق باشه مسلم نباشه. توی جدل میتونیم بگیم این مقدمه مسلم است پیش کسی و مسلم نیست پیش دیگری، یا بگیم صادق است پیش کسی، صادق نیست پیش دیگری. چرا؟ چون تو جدل به واقع کار نداریم، تو جدل به تسلیم کار داریم، به تسلیم اندل خصم کار داریم. اما تو برهان به واقع کار داریم. نمیتونیم بگیم این مقدمه پیش فلانی صادق، پیش فلانی کاذبه. نزد فلان و نزد فلان تو برهان مطرح نیست، تو برهان واقعیت مطرحه. یا باید این مقدمه صادق باشد واقعا، وقت مقدمه برهان، یا کاذبه که مقدمه برهان نیست، مقدمه مخالف است. پس در برهان اگر یک طرف نقیض شأن مبدع برهان قرار دادن رو داشت، اگر یک طرف نقیض شأن این رو داشت، طرف دیگر شأن مبدع قرار دادن نداره. نمیتونیم به بهانه این که فلانی قبولش داره مبدع برهان قرار بشه، تا گفتیم فلانی قرار قبولش داره و مبدع قرارش دادیم، قیاسمون دیگه برهان نیست، قیاسمون میشه جدل. پس اگر برهان برهان باشد، مقدمش باید واقعا صادق باشد. پیش فلانی صادقه یا پیش فلانی کاذبه اونو مطرح نیست. در برهان اندک کذا و اندک کذا مطرح نیست، در برهان واقع مطرحه. باید این قضیه در واقع صادق باشه. خب اگر این قضیه رو من مبدا قرار دادم، دیگه نقیزش چون کاذبه نمیتونه مبدا برهان قرار بگیره. برخلاف جدل که قضیه ای رو من اینجا مبدا قرار میدم، نقیزش ممکنه برای دیگری مبدا قرار بدم. برای این آدم از این قضیه استفاده میکنم، محکومش میکنم چون او این قضیه رو قبول داره. برای دیگری از نقیز قضیه استفاده میکنم، محکومش میکنم چون اون دیگری نقیز رو قبول داره. اونجا که پای قبول پیش میاد، ممکنه مقدمه این نسبی بشه. اما در برهان که پای واقع در کاره، به قبول رفتی نداره، مقدمه نسبی نیست. اگر صادق میتوانی برهان قرار شدی، طرف مقابل برای هیچ قابل نیست که مبدع برهان بشه. اون مقابل این قضیه برای هیچ کی ممکن نیست مبدع برهان بشه. و یتفقان، هر دو قسم مبدع برهان متفقن در این مسئله که اگر مبدع برهان شدن، نقیزشون دیگه مبدع برهان نمیشه. یتفقان در این که کل واحد منهما، هر یک از این دو مبدع یکی از دو طرف معین نقیز است، به عینه یعنی معین، نه یکی از دو طرف مردد هر کدوم شد، نه یکی معین. در برهان مقدمه باید صادق باشد، مقدمه معینه که کدومش صادقه. نقیزش حتما باید بگیم صادق نیست. یعنی اینطور نیست که بگیم این یا نقیزش صادقه. اگه بگیم این یا نقیزش صادقه، نمیتونیم تو برهان هیچ کدومشون رو به کار ببریم. باید یه دونه مقدمه معینی رو صادق ببینیم و تو برهان به کارش ببریم. صادق هم باید باشه، نه من صادق میدونم. و یتفقان این دو مبدع برهان در این که هر یک از این دو مبدع یکی از دو طرف نقیز خواهد بود معینن. معینن یعنی یکی معین، نه یکی مردد. خودش پشترش میاره. ولا یمکن ان یکون الاخر برهانیان، اون طرف دیگر نمیتونه برهانی باشه. اگه این طرف برهانیست، اون طرف دیگه کاذبه، نمیتونه برهانی باشه، به درد مغالطه میخوره. و یخالفان این دو قسم مبدع برهان که این اتفاق رو داشتن، این مابل اشتراک رو داشتن، یه مابل اشتراکی دیگه هم دارن که یخالفان المقدمت الجدلیه، با مقدمه جدلی هم مخالفن. مقدمه جدلی اینطور بود که میشد هر دوش، هر خودش و نقیزش هر دو مقدمه قرار بگیره، یکی در این جدل، نقیزش در اون جدل دیگر. و یخالفان این دو قسم مبدع برهان مخالفت دارن با مقدمه جدلیه. مخالفتشون به چیست؟ به این که جدلیه یعنی مقدمه جدلیه ولو یکی از دو طرف نقیز است، بالاخره من یا این مقدمه رو برای رد خصم میارم یا اون مقدمه رو، ولی فلیسه به اینهی، فای فلیسه من لاکنه، لاکن لیسه به اینهی، اون احد طرف نقیز معین نیست. گاهی ممکنه من از این استفاده کنم، گاهی از اون استفاده کنم، معین نیست. ملزم نیستم که فقط از این استفاده کنم. در برهان ملزمم که فقط از اونی که صادقه استفاده کنم. در جدل ملزم نیستم، احد طرفین رو استفاده میکنم. هر دو رو توی قضیه توی قیاس نمیارم، از احد طرفین استفاده میکنم، منطور نمایین. یه دفعه از این، یه دفعه از اون، اینطور نیشیم پابند این یکی باشم. گاهی از این استفاده میکنم، گاهی از اون، برام فرقی نمیکنه. منتظرم ببینم خصم من کدوم رو قبول داره. هر کدوم رو قبول داره، همون رو قضیه توی قیاس میاره. این مطلب هم تموم شد. اینو مطلب هم مرتبطن، من میگم تموم شد، ارتباطش واضحه. اگه ارتباطش سخت بود من توضیح میدادم، نه چون ارتباطش آسون دیگه بیان نمی کنم. پیداست دیگه، شون مبدع برهان دو قسم کرد، بعد میگه این دو قسم مبدع برهان در این جهت توافق دارن، در اون جهت تخالف دارن. خب اینا اول بحث داره. یه مطلبه، منتها در خصوصیات یه مطلب بحث میکنه. یه جاهای عبارت های ابن سینا ارتباط سنگینه، من اونجا ها توضیح میدم. اینجا که ارتباطش واضحه دیگه رب میشه، چون بارها عرض کردم کلمات ابن سینا ارتباطش خیلی مهمه، یعنی تقریبا نصف مطلب رو شاید همین ارتباطات حل کنه توی عبارت ابن سینا، که بدونیم ابن سینا چرا از اون مطلب وارد این مطلب شد. گاهی گسیخته به نظر میرسه، در حالی که خیلی ارتباط قوی هم داره. ما اون ارتباط قوی رو باید کشف کنیم. خب مقدمه ای که ما مبدا برهان قرارش میدیم و احتیاج به اثبات نداره، این دو قسم مقدمه بود. یکی مقدمه مطلق مقدماتی که مبدا برهانن به حسب علمن مطلقا، یکی هم بعض مقدماتی که مبدا برهان بودن به حسب علم ما. این دو نوع مقدمه احتیاج به وسط نداشتن، بدیهی بودن. یکی مقدماتی که در تمام علوم به کار می رفتن، اونا گفتیم احتیاج به اثبات و وسط ندارن. یکی مقدماتی که در علم ما به کار می رفتن، گفتیم اون مقدماتی که در علم ما به کار می ره گاهی نظریست گاهی بدیهیست. حالا اگه بدیهی باشه احتیاج به استدلال نداره. پس دو نحو قضیه هستن که احتیاج به استدلال نداره، یعنی بدیهی. اگر ما از این قضایا استفاده کردیم اسم این قضایا چیه؟ می‌فرماید که علوم متعارفه. پس علوم متعارفه به علومی گفته می‌شود که مبدا برهان واقع می‌شوند و برای مبدا شدنشون احتیاج به اثبات و استدلال ندارند. چه مبدا برهان باشند به حسب علم مطلقا و چه مبدا برهان باشند به حسب علم ما. اما یه مقدماتی داریم که باید اثبات بشند. مبدا برهان هستند ولی باید اثبات بشند. منتها ما در اول علم چون هنوز موقع اثباتش نرسیده، اونها رو ثابت شده فرض میکنیم به امید اینکه در جای خودش اثبات بشند و ما اثبات اونها رو بدانیم. اینا رو اسمشو چی میذاریم؟ اونایی که ما ازشون استفاده میکردیم و بدیهی بودن علوم و متعارفه نامیدیم. اینهایی که بدیهی نیستن احتیاج به استدلال دارن، منتها ما در این باب ازشون همینطوری استفاده میکنیم استدلالشون مطرح نکردیم، اینا چی نامیده میشن؟ میفهمد اینها رو اسمشون رو وضع میذاریم. وضع یعنی قضیه وضعیه. وضع به معنی نهادن، یه معنی دیگه هم داره فرض کردن، یعنی اینا رو فرض میکنیم. فرض میکنیم که صادقند، فرض میکنیم که کاملند، ازشون استفاده میکنیم با امیده که بعدن این فرض ما تبدیل بشه به یه واقعیت. ابن سینا قسم اول رو که عبارت بود از مبادی بدیهیه علوم متعارفه نامید و علوم الواجب قبوله ها می نامه. اتفاقا توی اشارات نهج ششم در بحث منطق در نهج ششم از این مقدمات تعبیر می کنه به الواجب قبوله ها. الواجب قبوله ها یعنی نه که استدلال نمی خوان، بدیهن در فطرت ما قرار داده شدن، واجب است که قبولشون کنیم چون و الا ممکنه فطرت خواهیم شد، واجبه که قبولشون کنیم، مقدمه که نمیشه ردشون کرد. در اینجا که اسم نو مقدمه رو میبره که میگه علوم متعارفه است، یا فرض کنید که مقدمه واجب قبول هاست، هیچ اشاره به تردید نمی کنه، میگه اسم همینه. اما در اون قسم دوم که مقدمه نظری است و باید اثبات بشه، منتها اینجا اثبات نشده داره ازش استفاده میشه، میگه گویا اسمش وضعه، گویا اسمش وضعه. اینجا دیگه با تردید درش اسم میذاره. در اون قسم اول که میگه اصول متعارفه، یا میگه الواجب قبولها، المقدمات واجب قبولها تردید نمی‌کنه، ولی در این قسم تردید می‌کنه. علتش اینه که تو این قسم اختلاف هست. البته خود ایشون نظرش اینه که اسمشو بذاریم بس. ولی دیگران اختلاف دارن، چیزای دیگه گفتن، ایشون با همین کلمه نشون میده که مسئله اختلافی اجماعی نیست. و المقدمه التي هي مبدا و برهان، مقدمه‌ای که مبدا برهان باقی میشه، ولی لا وسط الله، البته اصلا وسط نداره. و لا تکتسب من جهت غیر العقل، نمیشه کسبش کرد از جهتی جز عقل. اینه بر چی میگه؟ بر این که اموری هستن که ممکنه با حس شما درکشون بکنید، قضایی ها حسیه درست کنید. اینا رو ایشون نمیگه علوم متعارفه. علوم متعارفه عبارتند از قضایی هایی که اگر بخواد اثباتشون کنید به عقل اثبات کنید. فإنها تسمى العلم المتعارف والمقدمة الواجب قبولها. بعضی از قضایا هستن، این من لا تکتسب من جهت غیر العقل رو بهتر توضیح بدم. بعضی قضایا هستن که اصلا اکتسابی نیستن، اسمشون اکتسابی نمیذاریم. مثلا قضایا اولیه، نه بدیهی ها، اولیه، مثل جز اعظم من الکل، اونایی که تصور طرفینشون کافی در تصدیقشونه، اونایی که احساس احتیاج به وسط نداره. بعضی هاشون هم هستن که کسب می شوند اما من جهت عقل کسب می شوند، مثل تجربیات و اینها. اینا عقل قیاس میاره، قیاس خفی، یا در حسیات قیاس میاره، در فطریات قیاسی که در فطرت میاره و اینا رو ثابت میکنه، عقلا اثبات میشن. اینا با حس و اینها اثبات نمیشن. اینجور قضایا که اگر بخواد کسب بشود با عقل کسب میشود، و اگر هم نخواد کسب بشه که اصلا کسبی نیست، اینا رو تسمى علم متعارف یا علوم متعارفه و مقدمه واجب قبولها. چون یک مقدمه رو بحث کرده میگه علم متعارف، اگر نظرش به همه مقدمات بود میگه علوم متعارفه. چون الان میگه بل مقدمت التی، مفرد میاره، اینجا هم اسم مفرد میاره، اما اگه میگه مقدماتی که این چنینن، اسمشون رو جمع میارد.
بله،
قضیه
عقلی باشه، نه حسی. اونا
بدیهی هم که اگر بخوان کسب بشن از ناحیه عقل کسب میشن، یعنی شأنشون این است که کلی باشن، از ناحیه عقل کسب میشن. اگر کسبی باشن عقل کسبشون میکنه، یعنی جزئی نیستند که به حس. این اول اشاره کردن جزئی نیستن. وقتی خواستم بیشتر توضیح بدم که بحث حسی نیبردم، ولی اول همین گفتم، این داره حسی رو خارج میکنه. قضایای جزئیه با حس ثابت میشن، قضایای کلیه اگر بدیهی نباشن بخوان اثبات بشن، من جهت غیر عقل اثبات نمیشن، از طریق عقل اثبات میشن. این داره حسی رو خارج میکنه، منتها به بیانی که توضیح داده شد. و اما کل شیء بعدها، کل شیء این کل مقدمته که بعد از این مقدمه باشد. بعد از این مقدمه باشد چی؟ اینو خوندید که مقدمات بدیهی در قیاسات به کار میرند، اولین مقدمات هم هستند. مقدمات نظری تو قیاسات به کار میرن، ولی مقدمات بعدی، یعنی تو قیاسات بعدی باید به کار برن. تو قیاسات اولیه باید مقدمات بدیهی رو به کار ببریم، بعد اگر نتیجه گرفتیم این نتیجه رو تو قیاسات بعدی به کار ببریم. تو قیاس لازم نیست حتما مقدمات بدیهی به کار بره، مقدمات بدیهی و نظری هر دو به کار میره. اما مقدمات بدیهی قبل از مقدمات نظریه، چون گفته شده باید قیاس رو با مقدمات بدیهی شروع کنی، بعد از کردم نتیجه بگیری، نتیجه تو قیاس های دیگه به کار ببری. یا به عکس گفتن که این قیاسات نظری شما بالاخره وقتی منحل میشه آخر سر باید منتهی بشوید به بدیهیات، اگر منتهی نشوید به بدیهیات همش هی نظری متکی بشه به نظری قبلش، نظری قبلش متکی بشه به نظری قبلش، لا اله نهایه، ما لازم میاد که اصلا علمی نداشته باشیم، چون این بی نهایت مقدمه رو باید اظهار کنیم، باید حاضر کنیم در ذهنمون تا بتونیم یه نتیجه بگیریم، و بی نهایت رو نمیتونیم احضار کنیم تا نتیجه بگیریم. پس برای اینکه علم درست کنیم باید قضایای نظریمون رو به بدیهیات خط کنیم، نتیجه میگیریم که قضایای بدیهیه اولن، یعنی اولین بار تو قیاس به کار میرن، قیاسات بعدی از قضایای نظریه ممکنه استفاده کنن، ولی قیاسات اولی باید از بدیهیات استفاده کنن. از اینجا نتیجه میگیریم که بدیهیات همیشه قبل از نظریات، لذایشون میگه اما کلش این بعدها، هر قضیه که بعد از این قضایای بدیهیه باشد، یعنی نظری باشد، اما تلقین شود نه مستدل شود، یعنی به ما القا میشه، به ما تلقین میشه، گفته میشه این قضیه رو قبول کن، هیچ استدلال هم نمیاد، یه وقت قضیه رو میاره استدلال میکنه، من خودم قبول میکنم، اون دیگه تلقین نمیکنه، این قضیه است که تو ذهن من آمده اثبات شده، خب پذیرفتمش، یه وقت به من تلقین میکنه قضیه رو، میگه این قضیه رو قبول کن، در حالی که استدلال نیورده. این قضیه تلقینی اگر بعدها باشه، یعنی بعد از قضایای بدیهیه باشد، باید به عنوان اصل مسلم پذیرفته شود، ولی دلیل که نداره، به عنوان این که بعدن دلیلش میاد الان مسلم بشه، با امید این که بعدن دلیلش پذیرفته بشه، چنین قضیه رو بهش میگیم بعض. پس قضیه‌ای که بعد از قضایای اولیه است، یعنی دیگه بدیهی نیست، نظریه، و با تلقین هم به ما گفته میشه نه با استدلال، این چنین قضایه رو اسمش میگیم بعض. دقیقا چه این دو تا قید داشت، قضایایی که بعد از قضایای اولیه، بعد از قضایا بدیه، یعنی نظری هم نیست، به اثبات دارن، این قید اول. قید دوم اثباتشون نمی کنن، تلقینشون می کنن، به ما تلقینشون می کنن، یعنی میگن اینو بگو، یعنی قبول کن، این چنین قضایایی اسمش وضعه. پس قضیه بدیهیه شد اسمش اصل متعارف یا واجب قبولها، قضیه نظریه اگر اثبات بشود که هیچی، اسمش نظری قضیه کسبی است، اگر اثبات نشود اسمش وضعه. اما کل شیء یعنی کل قضیه بعدها، قضایایی که بعد از قضایای بدیهی قرار گرفتن و جزء قضایای نظریه به حساب میان، اما مما یلقنن تلقین میشن فی افتتاحات العلوم، تلقینن در ابتدای علوم، تلقین میشن در ابتدای علوم، یعنی هنوز استدلال نکردیم، هنوز خیلی از مقدماتی که در این علم مورد حاجت اثبات نکردیم، اونجاها باید مقدمه رو تلقیناً بپذیریم نه اثباتاً، چه این مقدمه حد باشد چه مقدمه قیاس باشه. ببینید یه تعمیم اینجا درست میکنه، تعمیم درست میکنه، حد و قیاس رو، حد و مقدمه رو هر دو رو یکسان میکنه، بحثای بعدیش میره تو حد، از همینجا شروع میکنه، ارتباط بحثای بعدی با اینجا از همین قسمت سوانکان حدن و مقدمتن هست. میگه چون چه اون مقدمهی که ما باید اثباتش کنیم ولی با تلقین میپذیریمش، چه حد باشد برای یک مفردی که میخواهد تصور شود، چه مقدمه باشد برای قضیهی که میخواد اثبات بشه، چه مفرد رو بخوام تعریف کنیم و براش حد بیاریم، چه مفرد رو، چه قضیه رو بخوام اثبات کنیم براش مقدمه بیاریم، این حد و این مقدمه اگر تلقینی باشد، فز ظاهر انهم یسمونها وضعا، ظاهر این است که این چنین مقدمه رو وضع مینامن. عرض کردم چرا قید ظاهر میاره، پس روشن شد مقدمه وضعی چه مقدمه است، و روشن شد مقدمه متعارف چه مقدمه است. مقدمه متعارف بدیهی است، مقدمه وضعی مقدمه ایست که نظری است ولی اثبات نشده بلکه تلقین شده، چه این مقدمه حد باشد چه این مقدمه مقدمه باشد. حالا بعد وارد بحث حد میشه که آیا حد با مقدمه فرق میکنه نمیکنه، چیزی که انشالله بعد در سال آینده دنبال کنه.